ژرف و هنگفت و حجیمی خوابیده و اون خواست خواست زندگی در ایران، خواست بزرگی ایرانه. ایران بطن جامعهش از اسلام عبور کرده. و حالا برگردیم به موضوع اصلی شما. ببینید خانم کاوسی به جوانان اشاره کردند و به آنهایی که سن و سال بیشتری دارن و در نتیجه ممکنه محافظه‌کارتر باشن که هستن. درست هم است که باشن، تجربهشون بیشتره. جوانها چون تجربه سیاسی و شاید مطالعه سیاسی نداشته باشند و مثل مسنترها انقلاب رو ندیده باشند یا اصلاحات رو ندیده باشند و این چیزها رو ندیده باشند، به دنبال هویت خودشون دارن میگردن و به دنبال اون افق و چشمنداز سیاسی و نظری و تئوریکی میگردن که ازش تحت عنوان رهبری فکری نام بردن. اون قشر مسنتر هم که محافظه کارتره و قابل فهمم هست چرا محافظه کارتره، اون هم به دنبال یک چنین قطب فکری میگرده، برای اینکه میخواد بدونه به همین دلیل ساده که چشمنداز تغییر در ایران چیست، برنامه تغییر چیست. با شعار نمیشه راضیش کرد، نه اون قشر جوان رو نه اون قشر مسنتر رو، با شعار نمیشه. یک بخش دیگری هم باید به اضافه کرد و اون این است که در یک نظام سیاسی، در هر نظام سیاسی، شما یک دستگاه کشورداری دارید که بهش میگن تکنوکراسی. یعنی این وظیفش رسوندن آب و برق و گاز و ماسک و واکسن و فرودگاه و بندر و اینجور چیزاست. یک بخش دیگه دارید که در ادبیات جمهوری اسلامی بهش میگن نظام، که اون ستون فقرات سیاسی و ایدئولوژیک نظامه. اون کاری رو که باید صورت بگیره، اون کاری که باید صورت بگیره این است که اون بخش تکنوکراتیک رو باید بیارین طرف مردم. اونجا هم به رهبری فکری و سیاسی نیاز دارید، برای اینکه اون بخش تکنوکراتیک هم، یعنی مدیران میانه، مهندسین، کسانی که دارن نیروگاه‌های برق رو میچرخونن، سدها رو میچرخونن، ارتش دستشونه، وزارت کشور دستشونه، بانک مرکزی دستشونه، اونها هم خواهان برنامه هستن و چشمانداز و بینش سیاسی هستن. اونها رو هم شما نمیتونید تنها با شعار دنبال خودتون بگشونید. برای همین تکرار میکنم، رهبری سیاسی از هر زمان دیگری در زمانی که ما هستیم مهمتر و حیاتی تره، به خاطر اینکه شما بتونید اون بخش تکنوکراتیک رو بیارید، جوانها رو بیارید و آنهایی که مسنتر هستن رو بیارید. و دستگاه ارعاب و سرکوب و امنیتی هم این رو میدونه. اینا اتاق فکر دارن، اینا بی تجربه نیستند، اینا نزدیک به نیم قرن تجربه دارن و تجربه شاه دارن و تجربه دیگر انقلابهایی که نشستن مطالعه کردند. اونها هم میدونند و میدونن که باید به هر ترتیبی شده به آشفتگی فکری دامن زد تا جلوی شکل‌گیری رهبری فکری و در نتیجه رهبری سیاسی رو گرفت، از هر طریقی که شده، از داخل کشور و از خارج کشور. اهمیت شکل‌گیری این رهبری رو به دقت میدونن. دو، به هر ترتیبی که شده باید از گرایش بخش تکنوکراتیک کشور و ارتش کشور که اونها هم حساب کتاب سرشون میشه، بینش و برنامه سرشون میشه، از گرایش اونها به اون قطب فکری و سیاسی، به اون رهبری فکری و سیاسی که باید به هر ترتیب مانع شکل‌گیری شد، از گرایش این به اون و اون به این جلوگیری کرد. اگر بتونن این کارو بکنن متاسفانه پیروز خواهند شد. وظیفه ما این است که نذاریم این کار رو بکنند.
آقای پرهام ممنون. خانم کاووسی، به عنوان آخرین پرسش در این میزگرد از شما سوال اینه که جدا حالا از اهداف سیاسی ایدئولوژیک، با توجه به تخصص شما تصور میکنید اهدافی که حکومت از اعترافات تلویزیونیش دنبال میکنه بیشتر کدام از اینها باشه؟ تحقیر اعتراف کننده یا مرعوب کردن مخاطبان؟ کدام یکی بیشتر مد نظرش هست؟
ببینید، با توجه به اتفاقات اخیر میشه گفتش که هیچ یک بر دیگری به نظر من مقدارش کمتر و بیشتری وجود نداره. در کنار یه مجموعه ترکیبی هستش در واقع. علاوه بر این که اون فرد داره تحقیر میشه، که تحقیر فردی اتفاقی هستش که توی فرهنگ ما وجهه اجتماعی بسیار مهم هستش و در واقع تحقیر شدن فردی یکی از اتفاقاتی هستش که باعث ترس و نگرانی میشه. مسئله بعدی هم که به وجود میادش این هستش که دورنمای اینی که این اتفاق میتونه برای هر کسی توی این جامعه بیفته، دورنمای خوشایندی برای ملت نخواهد بود بر اساس تصور شهرمداران. ولی متاسفانه و یا خوشبختانه اتفاقی که افتاده اینه که این ترس داره فرو میریزه و برای اینکه نسل جوونی که درگیر این اتفاقات هستن میدونن که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته همین اعترافات اجباری، همین کشته شدن، همین درگیری و همین حبس ها هستش. و نسل جوون به خاطر اینکه هیجانات بیشتری رو داره باش برخورد میکنه و به خاطر اینکه اون غرور و بر اساس گفته آقای پرهام اطلاعات و تجربه سیاسی کمتری داره، بی‌محابا‌تر داره حرکت میکنه و در واقع همونطوری که گفتم به جای اینکه تاثیر این اعترافات ترس باشه، تاثیر این اعترافات یه جوری جسورتر شدن افراد هستش. برای اینکه افراد دارن میبینن که بدترین اتفاقی که میتونه بیفته این هستش و علاوه بر این کسانی که این اعترافات رو میکنن با توجه به قدرت سوشال میدیا دارن بعدش تمام این اعترافات رو تکذیب میکنن و قدرت تکذیب این اعترافات حتی چندین برابر قدرت این اعترافات هستش و در واقع داره خودش اون اعترافات رو از بین میبره، تاثیر منفیش رو، و افراد رو به سمت حرکت‌های بیشتر، جنبش بیشتر و حتی آگاه سازی افرادی که تأثیری توی این جنبش نمیخوان داشته باشن، افراد منفعل جامعه، حتی افراد موافق با نظام میذاره. برای اینکه این حرکت‌ها نمیتونیم بگیم که ذهن آدم‌ها رو قلقلک نمیده، از نظر روانی آدم ها رو تحریک نمی کنه. اون فردی که مسن هستش، چند تا بچه داره، حتی اگه طرفدار نظامم هست، ته تهش ذهنش به واسطه اتفاقات، به واسطه دردی که اون آدمی که داره اعتراف میکنه داره، ناخودآگاه تحریک میشه. ناخودآگاه سعی میکنه که اگر نمیخواد طرف نظام رو بگیره، حداقل بیاد یه مخالفت کوچیکی نشون بده. و به خاطر اینه که خورد خورد افراد توی یک جمع قرار میگیرن و در واقع اون موج خروش از اینجا به وجود میاد که این تهدیدها به جای تاثیر مثبت داره تاثیر کاملا منفی و رادیکال میذاره روی این جنبش.
سپاسگزارم. با ستاره کاووسی، دکترای روانشناسی در آمریکا، و رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در یک میز گرد همراه بودیم تا به پدیده اعترافات اجباری در جمهوری اسلامی بپردازیم از دیدگاه سیاسی، ایدئولوژیک و همچنین روانشناختی. خانم کاووسی، آقای پرهام، سپاسگزاریم از همراهی شما در این میز گرد.
سپاسگزار از شما.
ممنون از شما.
و سوال مهم الان اینه که شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
به این فرمانده نیروی زمینی بگید که تو جان و مال و ناموست مال این وطنه، تو باید از وطنت دفاع کنی، نه از اون علی خامنه ای. حساب کن خود دختر داری، پسر داری، بچه داری. نکش 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 مردمو. شما باید مرزها رو نگهداری کنید، نه اینکه از رهبر میمیره فردا بعد سر ما میشه.
پیامی دارم واسه مزدوران انتظامی، اطلاعاتی، پاسدارای بسیجی، سپاهی که امروز هموطناتون رو به خاک و خون میکشید. از هر کجای ایران که هست، حتی اگه از دور افتاده ترین در و دهات باشید، تمام مشخصاتتون از شماره پرسنلی تا محل سکونت، زادگاهتون، همه و همه به زودی در دسترس مردم قرار میگیرید. تمام این داده ها هک شده و شما راه گریزی نخواهید داشت و در خشم نفرت مردم خواهید سوخت.
شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان دارید، 0042 02 21 12 21 12 و 13 چاره کاره. به جای گفتن به 1, 10, 100 یا 1000 نفر، با میلیون ها شنونده رادیو فردا دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. 0042 02 21 12 21 12 و 13. و ما جشنواره جهانی فیلم در شهر هامبورگ در آلمان این روزها 30مین دوره فعالیتش را دنبال می کند. امسال 4 فیلم تازه از کارگردانان داخل و خارج از ایران به این جشنواره فرهنگی راه یافته که یکی از آنها خرس نیست، ساخته جعفر پناهی است. همزمان گروهی از سینماگران ایرانی هم در فراخوانی از جشنواره فیلم هامبورگ خواستند تنها به اکران فیلم بسنده نکند و فریاد آزادی خواهانه مردم ایران در خیابانها را نیز بازتاب دهد. خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان، گزارش می‌دهد.
پس از جشنواره زوریخ در سوئیس، فستیوال هامبورگ دومین رویداد بزرگ سینمایی در اروپا است که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر می گشاید. جشنواره هامبورگ امسال هم مانند دوره‌های پیشین به فیلم‌های جوانان و استعدادهای تازه نفس سینما اهمیت ویژه قائل است و به همین دلیل این رویداد فرهنگی به جشنواره کاشف هم شهرت دارد. امسال نیز مانند سال پیش 140 فیلم داستانی و مستند از 49 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شدند که در این میان 38 فیلم نمایش جهانی خود را در جشنواره هامبورگ تجربه می‌کنند. خرس نیست یکی از 4 فیلم ایرانی ساخته جعفر پناهی است که به این فستیوال آلمانی راه یافته. این فیلم یک ماه پیش در جشنواره ونیز برنده جایزه هیئت داوران شد. آقای پناهی ضمن کارگردانی، تهیه کنندگی و نویسندگی در فیلم خرس نیست بازی هم کرده. این هنرمند زندانی در تازه ترین فیلمش 2 داستان عاشقانه موازی را به تصویر کشیده. داستان زوجی هم در این فیلم روایت شده که تلاش دارند برای فرار به فرانسه پاسپورت جعلی دریافت کنند. جعفر پناهی در این فیلم در واقع نقش خودش را بازی کرده و ساکن یکی از روستاهای ایران در مرز ترکیه است و می‌کوشد گروه فیلم برداری خود را به سمت ترکیه سوق دهد.
مونوار کردی؟ چه خبره؟
آیمندس، بریم مراسم.
مراسم چی؟
مراسم پاکشویانه.
آیمندس، این 8 دهه ما رو ریخته به هم، این ماجرا همه ما رو فلج کرده.
داره دیگه بابا، حق بدین. یه کارگردان ممنون خروج اومده بستش از لب مرز. هر لحظه ممکنه یکی ببینه آنتن باشه بره لو بده.
فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی روایتی از قطرهای زنجیره‌ای سعید حنایی است که در اواخر دهه 70 به قصد آنچه که پاکسازی جامعه مینامید 16 زن کارگر جنسی را در شهر مشهد به قطر رساند. داستان فیلم عنکبوت مقدس از دید روزنامه‌نگار زنی که نقش آن را زر امیر ابراهیمی بازی کرده روایت می شود که برای دنبال کردن قطرها به مشهد رفته و با همکارش در روزنامه محلی خراسان تلاش می کند کمکاری نیروی انتظامی و مقامهای قضایی برای دستگیری هرچه سریع‌تر قاتل را جبران کند.
یادداشت بکنی؟ بله،
بفهم من.
در همین حال عنکبوت قاتل بر مشهد سایه گسترد.
علاوه بر اون قطره ناموسی هم هست، سارقای مسلم هستن.
خانم جون فکر میکنی کجایی الان؟
در واقع این شخص طبق فتوا من.
شما باید مراقب رفتارت باشی.
مطمئن باشین کار ما هنوز تموم نشده.
زر امیر ابراهیمی در جشنواره اخیر کن در فرانسه به خاطر بازی درخشانش در فیلم عنکبوت مقدس جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. جنگ سوم جهانی 6 ساخته هومن سیدی دیگر فیلم ایرانی است که به فستیوال هامبورگ راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران به اسکار سال آینده معرفی شده. جنگ جهانی سوم 1 پیش برنده 2 جایزه از جشنواره ونیز شد و 4 فیلم ایرانی فستیوال هامبورگ شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند است. همزمان با شروع کار 30 جشنواره هامبورگ گروهی از هنرمندان سینما از جمله شیرین نشاط، زر امیر ابراهیمی، علی عباسی، بهمن قبادی، پگاه آهنگرانی و شماری دیگر با انتشار فراخوانی ضمن اشاره به حرکت‌های آزادی‌خواهانه مردم ایران که این روزها در شهرهای ایران جریان دارد از این فستیوال فیلم خواستند صدای مردمی شود که با شجاعت تو جان برکف برای آزادی به خیابانها آمدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما به رغم اینکه من میروم اما شما بمانید، چرا که همکارم فرهنگ قویمی با بخش دیگری با شما خواهد بود با خبر و گزارش پویا، پایدار و همیشه و همیشه پیروز باشید. خدا نگهدارتون.